صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید دست کم 4000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان میسازد و هشدار یک مقام پاکستانی اگر هند با پاکستان بجنگد به آینده صلح در افغانستان آسیب خواهد رسید. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. صبح شنبه تان بخیر. 7:30 به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی در مجله خبری 29 ماه قوس سال 1399 و 19 ماه دسامبر سال 2020 میزبان شماستم. ابتدا سرخط خبرها. ارگ میگوید طالبان باید خواست مردم افغانستان برای برقراری آتش بس را بپذیرند. هزاران نفر در اعتراض به دستگیر شدن علی وزیر در پاکستان راه پیمایی کردند. و مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، واکسین بیماری کووید 19 گرفت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید طالبان باید خواست مردم افغانستان برای برقراری آتش بس را بپذیرند. ارگ در یک خبرنامه با اشاره به انفجار مرگبار در ولایت غزنی به نقل از آقای غنی نوشته است که طالبان از حملات تروریستی که جنایت ضد اسلام و بشریت است دست بکشند. انفجار دیروز در ولسوالی گیلان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. واحد الله جمعه زاده، سخنگوی والی غزنی، به رادیو آزادی گفت
در یک خانه ختم جریان داشت و مردم جمع شده بودند. بزرگان در اتاقا بودند و اطفال در پیش دروازه. در همین وقت یک ریکشا آمده و انفجار در آن رخ داد. در این حادثه 35 هموطن ملکی ما کشته و زخمی شدند که در بین آنها 15 طفل کشته شده و 20 تن دیگر آنها زخمی گردیدند.
ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی گروه طالبان، ادعا کرده که رویداد در نتیجه انفجار بقایای یک سرگلوله رخ داده است. باز محمد، مبارز ورزشکار شناخته شده ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان، میگوید نتیجه مسابقه دیشب برایش پذیرفتنی نیست. او در مسابقه نفسگیر چند بار گومزیاکوف، حریف 21 ساله روسی ازبکستانی، تبارش را به زمین کوبید. گومزیاکوف هم چند ضربه مشت به صورت مبارز زد. پس از پایان راوند سوم، گومزیاکوف برنده اعلام شد. اما مبارز 30 ساله در صفحه فیسبوک خود هر دو راوند را به نفعش خوانده و گفتن نمی‌داند معیار داوران چی بود. این مسابقه دیشب از سوی سازمان ACA در مسکو برگزار شد. هزاران نفر در اعتراض به دستگیر شدن علی وزیر، عضو پارلمان و جنبش تحفظ پشتون، در ده‌ها شهر و شهرک پاکستان راه پیمایی کردند. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون، ناوقت 17 دسامبر خواستار راه اندازی راه پیمایی شد. این پس از آن است که مقامات پاکستان اعلام کردند که علی وزیر به اتهام فعالیت ضد دولت محاکمه می شود. وزیر در 16 دسامبر در شهر پشاور دستگیر شد. او متهم است که در جریان یک مظاهره غیر مجاز در این شهر در 6 دسامبر علیه حکومت سخن گفته. اما جنبش تحفظ پشتون این ادعا را رد کرده و تأکید می کند که کمپاینش برای دفاع از حقوق پشتونها صلح آمیز و در مطابقت با قانون اساسی است. مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، واکسین بیماری کووید 19 گرفت. همسر او نیز خودش را واکسین کرد. پنس پس از گرفتن واکسین گفت:
I didn't feel a thing. Well done.
من هیچ چیز را حس نکردم. بسیار عالی. کارن و من خواستیم قدم پیش بگذاریم و این واکسین را تزریق کنیم و همزمان با قیچی کردن فیته سرخ به مردم امریکا اطمینان بدهیم که حکومت امریکا با سریع ساختن مراحل اداری تولید واکسین در محافظت از مردم غفلت نکرده است.
طبق آمار رسمی تا کنون بیش از 1,600,000 تن در ایالات متحده به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه 310,000 تن هم جان دادند. و وزارت دفاع روسیه از کشته شدن یک نظامی این کشور در جریان ماین پاکی در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ خبر داده است. روسیه برای پاکسازی ماین ها در این منطقه نیرو فرستاده. پس از آغاز درگیری ها میان آذربایجان و ارمنستان در ماه سپتامبر سال روان در ناگورنو قره‌باغ دستکم 5,600 تن به شمول افراد ملکی کشته شدند. دو کشور به میانجیگری روسیه آتش بس را پذیرفتند و توافق آتش بس از 10 نوامبر به اجرا گذاشته شد. هفت و 36 دقیقه به وقت افغانستان شد. یونیسف هزاران صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان می سازد.
یونیسف با طالبان موافقت کرده که 4,000 صنف آموزشی ایجاد کند.
هشدار یک مقام پاکستانی.
هر برخورد نظامی بین هند و پاکستان آینده صلح افغانستان را جداً متضرر می سازد.
ثبت مینیاتوری با عنوان میراث فرهنگی ترکیه، ایران، ازبکستان و آذربایجان در یونسکو. اما افغانستان
تلاش میکند که هنر مینیاتوری با عنوان میراث مشترک افغانستان و این کشورها ثبت شود.
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیوم میزبان شماستم. خوش آمدید بازم صبح شما بخیر. نشریه های جهان را هم مرور خواهیم کرد، اما پیش از همه صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید دست کم 4,000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان میسازد. سم مورت رئیس بخش ارتباطات یونیسف در افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت که این اداره به تازگی در شهر دوحه با طالبان در این مورد به توافق رسیده. به گفته او با ایجاد صنف ها زمینه آموزش برای حدود 140,000 کودک فراهم خواهد شد. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
بعد از 2 سال صحبت بین یونیسف و طالبان، بالاخره در مورد ایجاد صنف‌های درسی در مناطق تحت کنترل طالبان موافقه حاصل شد. اداره حمایت از اطفال ملل متحد یونیسف میگوید این صنف‌های درسی در آن مناطق ساخته می‌شوند که دسترسی به آنها آسان نیست و تعداد زیاد اطفال در آنها از تعلیم محرومند. سم مورت مسئول شعبه ارتباط و مشارکت مردمی یونیسف در مورد این موافقه به رادیو آزادی گفت:
گفتگوها ادامه داشت و اخیراً در دوحه در سطح بسیار بالاتری انجام شد. سپس بحث‌ها در مورد آنچه جامعه تحت کنترل طالبان می‌خواستند انجام شد. سرانجام طالبان به یونیسف گفتند چرا فقط به کودکان ما 2 قطره واکسین پولیو می‌دهید؟ چرا ما نمی‌توانیم خدمات بیشتری را که یونیسف ارائه می‌کند برای فرزندان خود داشته باشیم؟ این مسئله واقعاً آغازگر این بحث‌ها شد. خدمات دیگر ما شامل آب و حفظ‌الصحه به ویژه در دوران همگیری کرونا و همچنین نحوه دستیابی هر کودک و آموزش است.
خانم سمورت افزود این صنف‌های درسی در تطابق با نصاب تعلیمی افغانستان فعالیت خواهند کرد. به اساس گزارش‌های یونیسف در افغانستان 3,700,000 کودک از تعلیم محرومند. بزرگترین عامل این محرومیت عدم امنیت و خشونت روزافزون می باشد. حوادث طبیعی و فقر هم از جمله عوامل محروم شدن اطفال از درس زیاد شده است. سمورت گفت 60% اطفال محروم از تعلیم در افغانستان دختران هستند. در عوامل محروم شدن دختران از درس، رسم و رواج‌های نادرست و محدودیت‌های خانوادگی هم ذکر شده. دفتر سیاسی طالبان هم در مورد موافقه با یونیسف تبصره نکرده. مسئول ارتباط دفتر یونیسف در کابل خانم سمارت میگوید در مورد ساختن صنف‌های درسی در مناطق تحت کنترل طالبان از دیر زمان صحبت‌ها دوام داشت.
یونیسف با طالبان موافقت کرده که 4000 صنف آموزشی ایجاد کند. اینها مکتب نه بلکه صنف‌های درسی هستند. این صنف‌ها همچنین در خانه‌های مردم برگزار می‌شوند. در حال حاضر از 4000 صنف شامل طرح ما حدود 680 آن فعال شدند. این صنف‌ها در هلمند، قندهار، اروزگان و فاریاب ایجاد شدند. کاری که ما می‌خواهیم با این 4000 صنف انجام دهیم این است که به 100000 تا 140000 کودک به شمول دختران برسیم.
یونیسف شکایت میکند که طرفهای زیردخل در جنگ 40 ساله افغانستان در رابطه با محافظت از اطفال وظایف اصلی خود را انجام ندادند. با گفته یونیسف حق تعلیم به جای آن در خشونت‌های موجود در این کشور بیشترین تهدید به اطفال متوجه است. در تازه ترین حادثه روز جمعه در نتیجه انفجار در غزنی 15 طفل کشته و 20 تن دیگر آنها زخمی شدند. به اساس ارقام سازمان ملل متحد که در گزارش یونیسف به آن اشاره شده، در بین سالهای 2018 و 2019 در حدود 6,500 طفل افغان کشته شده و 15,000 تن دیگر آنها زخمی شدند. این رقم افغانستان را به یکی از کشنده ترین محلها برای اطفال در جهان تبدیل کرده است.
بیستم دسامبر روز جهانی همبستگی بشر است. باور بر این است که جنگ و خشونت به همبستگی در افغانستان زیان رسانده. تقوی اتحاد و وحدت چقدر مهم است؟ شما برای اتحاد بیشتر در افغانستان چه نقش داشته می توانید؟ در برنامه امروز زیر آسمان کبود از رادیو آزادی در این مورد بحث می کنیم. از 3 تا 4 به وقت افغانستان.
حتما در جریان هستید که رئیس جمهور غنی پنجشنبه گفت که دور دوم مذاکرات صلح با طالبان در افغانستان مشخصا در شهر قندهار آغاز شود. پیش از آن عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم نیز گفت که با برگزاری مذاکرات در داخل افغانستان موافق است. از شفیق امین آگاه مسائل سیاسی پرسیدم که چرا حکومت افغانستان می خواهد گفتگوها در قطر ادامه نیابد؟
من فکر می کنم چند دلیل روشن وجود دارد در این رابطه. یکی است که در مجموع حکومت می خواهد که مالکیت پروسه صلح را در اختیار خود داشته باشد و بدون شک که مذاکرات در داخل افغانستان این مسئله را برای حکومت تضمین می کند. اما بدون شک که با توجه به حساسیت مسئله طالبان با این مسئله موافقت نخواهد کرد. بحث دوم این است که تا حد احتمال دارد که کشورهای میزبان تاثیرگذار باشه روی روند مذاکرات. فکر میکنم که حکومت چندان از این مسئله هم راضی به نظر نمیرسه و با این پیشنهادشان حکومت در صدد این است که مذاکرات بین الافغانی از تاثیرات کشور میزبان هم بیرون باشه. و از طرف دیگه یک ملاحظه جدید هم است، احتمالاً که حکومت به خاطر ای که زمان را بخره همین پیشنهاد را مطرح کرده باشه، از طرف بعض از دیدگاه ها به همین گونه تفسیر میشه که حکومت میخواهد که زمان گیر بسازه پروسه صلح را. فکر میکنم در مجموع با توجه به این دلایل حکومت خواهان این است که این پیشنهاد را مطرح کرده.
جناب امین، یک سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که هنوز فضای لازم اعتماد در افغانستان وجود ندارد تا رهبرای این گروه برای مذاکرات صلح در داخل افغانستان حضور یابند. چقدر واقع بینانه هست؟ واقعا چنین هست؟
من فکر میکنم که ذاتاً این پیشنهاد خوبی هست، اما با توجه به چند دلیلی چندان عملی به نظر نمیرسه. یک موضوع مسئله تامین امنیت محل مذاکره است. متاسفانه در افغانستان گروه های سیومی هم فعال هست و اگر مذاکرات در افغانستان برگزار شود، فکر نمیکنم تضمین مطمئنی وجود داشته باشه برای تامین امنیت محل مذاکره. اگر احیانا محل مذاکره امنیت نمی داشته باشد، در اون صورت ملامت و سلامت باید پیدا شود و این باعث میشه که روند مذاکره اخلال شود.
شفیق امین آگاه مسائل سیاسی از افغانستان با ما صحبت میکرد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا بیایید از مقیم نایب بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه کانتر پنچ در شماره دیروز خود مقاله ای را درباره مهاجران افغان منتشر کرده است. نشریه می نویسد سلسله مهاجرت های افغان ها از 40 سال به این سو دوام دارد، اما شمار دقیق نفوس افغانستان و همچنان تعداد مهاجران افغان تا کنون معلوم نیست. در سال 1971 میلادی سعی به عمل آمد تا در افغانستان نفوس شماری صورت گیرد، اما جنگ در کشور نگذاشت تا این روان پایان یابد. گفته می شود که کل جمعیت افغانستان در حال حاضر به 35 میلیون نفر می رسد. همینطور تا هنوز دقیقا مشخص نیست که چی تعداد مهاجر و پناهنده افغان در خارج از کشور زندگی می کنند. سازمان ملل متحد در سال 2007 میلادی شمار مهاجران افغان در خارج از کشور را حدود 1.5 تا 2.5 میلیون نفر در پاکستان، 1 میلیون نفر در ایران و 130 هزار افغان در 60 کشور دیگر جهان تخمین کرده. بر اساس نشریه کانتر پنچ اکنون از سال 1978 میلادی به این سو نسبت به هر زمان دیگر افغان ها تلاش می کنند که به دیگر کشورها پناهنده شوند. نشریه کانتر پنچ این مقاله را دیروز به مناسبت روز بین المللی مهاجران منتشر کرده است. یک روز پیش از این تعدادی از کشورهای اروپایی سلسله رد مرز پناهجویان افغان از کشورهایشان را از سر گرفتند. این کشورها گفتند مهاجران افغان را به خاطر عمگیری ویروس کرونا رد مرز کردند. در این حال مسئله انفجار در غزنی و دیدار ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر با عمران خان صدر اعظم پاکستان عناوین برخی از روزنامه‌های چاپی و الکترونیکی جهان را تشکیل می‌دهند. دفتر صدارت پاکستان هم در این باره نوشته که عمران خان با ملا برادر و هیئت امرای او گفته که میزان خشونت‌ها در افغانستان زیاد بوده و لازم است که خشونت‌ها کاهش یابند تا زمینه برای آتش بس فراهم شود. عمران خان در این دیدار با هیئت طالبان خاطر نشان کرده که این برای افغانستان یک فرصت تاریخی بوده و باید اجازه داده نشود که عناصر خرابکار این پروسه را سبوتاژ کنند. پاکستان به مراتب از خرابکاری در پروسه صلح جاری افغانها یاد کرده، اما به طور قاطع نگفته که این عناصر به گفته وی خرابکار کی ها هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا میپردازیم به هشدار وزارت خارجه پاکستان به هند. این وزارت هشدار داده که اگر هند با پاکستان بجنگد به آینده صلح در افغانستان آسیب خواهد رسید. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر با شماست.
سفر دو روزه هیئت سیاسی طالبان به پاکستان با ملاقات با عمران خان صدر اعظم این کشور به پایان رسید. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان زاهد حفیظ چودری اظهار داشت که این سفر جز ختمش حکومت پاکستان در رابطه با صلح افغانستان است.
در جریان این سفر هیئت طالبان با وزیر خارجه صحبت کرد و با صدر اعظم پاکستان عمران خان نیز ملاقات داشت. سفر هیئت کمیسیون سیاسی طالبان جز ختمش حکومت پاکستان است که می‌خواهد با میانجیگری در مذاکرات بین‌المللی در پروسه صلح افغانستان با تمام طرف‌ها تماس داشته باشد.
دفتر صدراعظم پاکستان عمران خان هم در یک اعلامیه گفته است که آقای خان در ملاقات با هیئت طالبان در مورد افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از هر دو طرف جنگ خواسته که خشونت را کاهش بدهند تا راه برای آتش بس باز شود. هیئت طالبان تحت رهبری رئیس دفتر سیاسی آنها ملا عبدالغنی برادر روز 16 ماه دسامبر به اسلام آباد رفت. در اعلامیه دفتر صدراعظم پاکستان همچنان آمده است که دو طرف جنگ در افغانستان باید فرصتی را فراهم کنند که در افغانستان صلح ایجاد شود و نگذارند که این حرکت با موانع روبرو گردد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در تویتر خود نوشته است که در ملاقات هیئت طالبان با عمران خان در مورد سرنوشت مهاجرین افغان، ختمش افغانها، زندانیان افغان در پاکستان و وضعیت کنونی افغانستان صحبت شد. پاکستان در حالی که امتیاز میانجیگری و تسهیل در مذاکرات صلح افغانستان را از آن خود میداند، ولی بعضی از حلقه ها را متهم میکند که این پروسه را تخریب میکنند. این بار سخنگوی وزارت خارجه پاکستان زاهد حفیظ چودری انگشت به سوی هند گرفته و میگوید اگر هند با پاکستان داخل جنگ شود، پروسه صلح افغانستان را متضرر میسازد.
هر برخورد نظامی بین هند و پاکستان آینده صلح افغانستان را جداً متضرر می سازد که تمام مسئولیت آن به دوش هندوستان خواهد بود.
آقای چودری این سخنان را در آغاز کنفرانس خبری خود روز جمعه اظهار کرد. بخش اعظم سخنانش در این کنفرانس خبری بر موضوع کشمیر می چرخید. مقامات هند به این سخنان چودری تا حال پاسخ نگفته و وزارت خارجه افغانستان هم به این نگرانی پاکستان عکس العمل نشان نداده است. اما مقامات افغان قبل از این گفته بودند که حل بحران افغانستان به حل مشکل کشمیر هیچ ارتباط ندارد. حکومت افغانستان و به خصوص رئیس جمهور اشرف غنی در جریان سفر اخیر عمران خان به کابل از او خواستند که تلاش‌های خود را برای حل بحران افغانستان بیشتر بسازد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رنگ‌های زندگی را هم تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا در باره اعتراض افغانستان می شنوید از ثبت مینیاتوری با عنوان میراث فرهنگی ترکیه، ایران، ازبکستان و آذربایجان در یونسکو. افغانستان می گوید مینیاتوری ریشه اصلی در افغانستان دارد، این کشور باید به عنوان میراثدار آن شناخته شود. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که میراثدار اصلی هنر میناتوری افغانستان است و این هنر باید به عنوان میراث فرهنگی این کشور در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد ثبت شود. صابر مومن سخنگوی این وزارت روز جمعه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر هنر میناتوری به نام ایران، ترکیه، ازبکستان و آذربایجان در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو ثبت شده است. صابر مومند اما میگوید که افغانستان از مجراهای دیپلماتیک در برابر این اقدام به اعتراض خود ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند که هنر میناتوری به عنوان میراث مشترک افغانستان و این کشورها ثبت شود.
ما اعتراض خود به یونسکو هم طبق یک اعلامیه روان کردیم و حالا هم میخواهیم که از طریق چنل دیپلماتیک از طریق وزارت خارجه اعتراض خود روان کنیم و در دفتر یونسکو که در کابل است هم برایشان صحبت کنیم و این موضوع را به زودترین فرصت حل کنیم.
هنر میناتوری از زمان سلطنت تیموریان در افغانستان وجود دارد و در دوره های شیبانی ها و صفوی ها این هنر پیشرفت زیاده کرد. میناکاری در روضه مبارک در مزار شریف، در مسجد جامع هرات و منار جام از بزرگترین آثار میناتوری شمرده می شوند. استاد کمال الدین بهزاد بزرگترین هنرمند آن دوره بود که در بخش هنر میناتوری سبک بهزاد را در ولایت هرات بنیاد گذاشت. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی و جلال پوپلزایی هنر میناتوری را در افغانستان بیشتر گسترش دادند و این هنر از دوره شاهرخ میرزا تا حالا در این کشور فراز و نشیب‌های را دیده است. مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند که در آرشیف ملی افغانستان در حال حاضر آثار زیادی از میناتوری‌های آن وقت به چشم می‌خورند. در همین حال عمرخان مسعودی رئیس پیشین موزیم ملی افغانستان می‌گوید که میناتوری ریشه اصلی در افغانستان دارد و این کشور حق دارد که در سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو میراثدار آن شناخته شود.
افغانستان به حیث مهد مینیچر یا میناتوری سابقه چندین صد ساله دارد. باید افغانستان به حیث مالک از طرف یونسکو تایید شود که به حیث زادگاه میناتوری در لیست میراث یونسکو باید شناخته شود.
دفتر سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در کابل یونسکو هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده است. حدود 6 ماه پیش نیز هنگامی که گزارش‌ها در مورد احتمال ثبت هنر میناتوری به نام ترکیه و ایران در یونسکو پخش شدند، وزارت اطلاعات و فرهنگ و حلقات فرهنگی این کشور دست به اعتراض زدند و گفتند که افغانستان هم باید در لیست میراثدار این هنر شامل شود. حتی در ولایت هرات با برگزاری نشست‌های از حکومت افغانستان خواسته شد که به هیچ وجه دست از دادخواهی در این راستا بر ندارد.
هفت و 55 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف میگوید دست کم 4000 صنف درسی در مناطق تحت کنترل طالبان میسازد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید طالبان باید خواست مردم افغانستان برای برقراری آتش بس را بپذیرند. باز محمد مبارز ورزشکار شناخته شده ورزش‌های رزمی مختلط افغانستان میگوید نتیجه مسابقه دیشب برایش پذیرفتنی نیست. او در مسابقه نفسگیر در برابر گومزیاکوف حریف 21 ساله روسی ازبکستانی تبارش مغلوب اعلان شد. هزاران نفر در اعتراض به دستگیر شدن علی وزیر عضو پارلمان و جنبش تحفظ پشتون در ده ها شهر و شهرک پاکستان راه پیمایی کردند. و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده واکسین بیماری کووید 19 گرفت. حالا هم رنگ‌های زندگی را بشنوید.
رنگ‌های زندگی.
سلام علیکم، میشه در آغاز خود معرفی بکنین اسمتون چیست؟
علیک سلام، اسم ما علینا است، خودم مسئول نیمی دفتر فیلمبرداری.
دفترتون چی نام داره خانم علینا و از چی مدت شما مستوفی کار هستین؟
دفتر ما استودیو بانوان خلاق است و